ساعت 5 عصر است وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مولوی عبدالحمید از تشدید جو امنیتی در زاهدان انتقاد کرد. وزارت خارجه آلمان میگوید افراد بیشتری از سپاه پاسداران هفته آینده در فهرست تحریم ها قرار میگیرند. روزنامه وال استریت جورنال میگوید با اجرای طرح اصلاح سیستم ارزی در بانک های عراق از سرازیر شدن دلار به ایران جلوگیری میشود. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. مولوی عبدالحمید اسماعیل زی امام جمعه اهل سنت زاهدان روز جمعه در جریان خطبه های نماز جمعه از تشدید جو امنیتی در این شهر انتقاد کرد.
خواسته هم همه مردم همینه که نباید شهر امنیتی بکنن. اصلا عقب ماندگی استان ما و حتی عقب ماندگی کشور ما از همینه که جو امنیتی توی کشور.
نماز جمعه این هفته زاهدان در حالی برگزار شد که مرکز استان سیستان و بلوچستان در روزهای اخیر شاهد تشدید فضای امنیتی بود. همزمان خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران هم از بازداشت دو گروه که آنها را وابسته به داعش خواند خبر داد. این خبرگزاری مدعی شد که در میان بازداشت شدگان اتباع افغانستان و تاجیکستان نیز وجود داشتند. این در حالی است که کمیته پیگیری بازداشت شدگان روز 27 دی ماه در گزارشی اعلام کرده بود که در میان بازداشت شدگان هفته های اخیر در استان سیستان و بلوچستان افراد زیادی شناسنامه ندارند و درباره سوء استفاده جمهوری اسلامی در این امر عنوان ابزاری برای شکنجه هشدار داده بود. روز جمعه سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت هفته آینده از سوی اتحادیه اروپا افراد بیشتری از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم خواهند شد. بر اساس سندی که به رویت رادیو فردا رسیده، اتحادیه اروپا قصد دارد روز دوشنبه آینده به دلیل مشارکت مستقیم در نقض حقوق بشر در ایران و سرکوب معترضان بسته تحریمی جدیدی را علیه 18 شخص حقیقی و 19 نهاد وابسته به حکومت جمهوری اسلامی به تصویب برساند. بر اساس این پیشنویس، عباس نیلفروشان جانشین فرمانده بخش عملیاتی سپاه پاسداران و محمد کرمی از فرماندهان ارشد قرارگاه سپاه قدس و استاندار سیستان و بلوچستان کسانی هستند که مشمول تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا خواهند شد. قرار است دوشنبه آینده در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا بر سر بسته تحریمی تازه تصمیم گیری کنند. همچنین پیش بینی می شود که موضوع افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست گروه های تروریستی نیز مورد رایزنی قرار بگیرد. وزیر خارجه هلند گفته است کشورش از اینکه سپاه را یک گروه تروریستی بخواند حمایت می کند، اما عملی شدن این موضوع نیازمند تعهد مشترک در میان 27 عضو اتحادیه اروپا است. به دنبال سخنان اخیر شاهزاده رضا پهلوی مبنی بر ضرورت پشتیبانی نیروهای داخلی از رایزنی‌های بین‌المللی احتمالی او درباره ایران، موضوع وکالت دادن به او سوژه جنجالی در فضای مجازی تبدیل شده. اکنون هشتگ من وکالت می‌دهم در توییتر داغ شده و مخالفان و موافقان به زبان‌های فارسی و انگلیسی به موضع‌گیری در این باره پرداختند. بیشتر بشنویم از اله روانشاد.
شماری از موافقان هشتگ من وکالت میدهم در شبکه‌های اجتماعی با شعار شاهزاده وکیلی میهن رو پس بگیری همراه شدند. شماری دیگر تداوم و استواری او در این سالها را ستوده و از تلاش‌هایش گفتند و مخالفان نیز با نظرات مختلف در این کارزار مجازی شرکت کردند. یکی از وکالت به عنوان بیعت نام برده و آن را تقبیح کرده. برخی دیگر از خیز رضا پهلوی برای قصب آینده ایران گفتند و شماری نیز میگویند نه شاه میخواهیم نه رهبر. اینها در حالی است که رضا پهلوی بارها بر صندوق رای و نظر مردم و عدم تمایلش به احراز پست سیاسی در آینده ایرانی آزاد و در مصاحبه‌های مختلف نیز بر تلاشش تنها برای گذار از جمهوری اسلامی تاکید کرده است. او در مصاحبه‌ای که به تازگی با شبکه من و تو داشته تاکید کرده که دیدار با شخصیت‌های سیاسی برای مذاکره و ارائه برنامه و پروژه‌هایش باید مشروعیت و مقبولیتی از درون ایران داشته باشد. رضا پهلوی از این بابت ابراز نگرانی کرده و گفته: خیلی ساده بگویم، فرض بفرمایید من بتوانم با دیگرانی که در این مسیر با من همراه و همسو هستند با یک سری شخصیت‌های سیاسی دیدار کنم. اولین سوال آنها این خواهد بود که شما به نمایندگی چی اینجا حضور پیدا کرده اید؟ پس از آن سعید حافظی، روزنامه‌نگار مقیم آلمان، کمپین من وکالت می‌دهم را به راه انداخت و احسان کرمی بازیگر نیز تومار آنلاینی آن را ایجاد کرد که ظرف این مدت کوتاه تا تنظیم این گزارش بیش از 230,000 نفر به آن پیوستند. موافقان می‌گویند اگر اینترنت در ایران قطع نبود، آمار بسیار فراتر از این هم می‌بود. شاهزاده رضا پهلوی خواست دریافت وکالت را 3 سال پیش نیز مطرح کرده بود. علی کریمی، حمید فرخ‌نژاد، داریوش اقبالی، حسن شمایی‌زاده، احمد باطبی، سوشا مکانی و مهرداد زارعی از خانواده قربانیان پرواز 752، منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری از زندان اوین، مهدی مسکین نواز، عبدالرسول مرتضوی و علی موسی نژاد فرکوش، دیگر زندانیان سیاسی از زندان رجایی شهر و بسیاری دیگر به این حمایت پیوستند. اما برخی از جمله علی کریمی و داریوش اقبالی در کنار اعلام حمایت از شاهزاده از موضوع وکالت نیز نوشتند و تاکید کردند که تنها برای دوران گذار و تغییر جمهوری اسلامی وکالت می‌دهند و تکلیف حکومت را انتخابات تعیین می‌کند. علیرضا کیانی، فعال سیاسی و سردبیر نشریه فریدون، از مدافعان اعطای وکالت به شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با رادیو فردا:
درباره کمپین وکالت باید خیلی سریع خدمتتون عرض کنم که این کمپین یکی از کارهای کمپینی در پیشبرد یک انقلاب ملیه. خیلی از افرادی که چه پادشاهی خواه چه جمهوری خواه به شاهزاده رضا پهلوی در این مقطع به صورت نمادین دارن یک وکالتی میدن که بتونه مذاکرات خارجی و داخلی حول انقلاب ملی و پیشبرد انقلاب ملی و برای پیروزی انقلاب ملی رو پیش ببره. یعنی ربطی واقعا به تعیین شکل نظام نداره. الان کسی پادشاه تعیین نکرد، کسی رئیس جمهور تعیین نکرد. خیلی ساده است. شما به یک فرد قابل اعتماد، به یک فرد مورد وثوق در واقع دارید یک ابراز اطمینان و ابراز اعتماد نمادین میکنید برای اینکه ایشون بتونه با پشتوانه بهتر و قابل اتکاتری با افراد و با گروه ها و با دولت هایی که در مسیر انقلاب ملی باید با اونها صحبت بشه و یا از اونها کمک خواسته بشه صحبت کنه. مسئله به سادگی همینه.
اما بسیاری از مخالفان موضوع اعطای وکالت را در تضاد با همبستگی و ائتلاف خوانده و آن را به خلافت و جانشینی نزدیکتر می‌دانند. علی افشاری، فعال سیاسی، در توییتی نوشته است: اگرچه استبداد دینی معضل اصلی است، اما مهمتر از رفتن مستبد، پایان خودکامگی و بازدارندگی در برابر همه اشکال استبداد است. رضا جعفریان، فعال سیاسی و عضو همبستگی جمهوری‌خواهان ایران، در گفتگو با رادیو فردا:
ما در حال مبارزه با نظام جنایتکار، توکراتیک، ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بر اساس ایده‌های شکل گرفته در خیزش انقلابی زن زندگی آزادی هستیم. رضا پهلوی و هر فرد دیگری که صدای آنها به دلایل مختلف پژواک بیشتری می‌دارد، برای عمل به وظیفه تاریخی خود نیازی به داشتن نمایندگی از جانب هیچ کس نمی‌دارند. این گونه کمپین‌های یکسان یک پارچه ساز تنوع و تکثری را که محرک و ایده ساز اصلی خیزش انقلابی تا به امروز بوده را کدر کرده و مجموع بحث‌هایی را بر اساس گرایش‌های سیاسی به وجود می‌آورد که باعث تحت تأثیر قرار گرفتن و به حاشیه رفتن موضوع و هدف اصلی منازعه ما که تلاش برای برقراری ایرانی دموکراتیک، آزاد، برابر و سکولار است می‌گردد.
در حالی که برخی دیگر از مخالفان بر مشخص نبودن برنامه شاهزاده رضا پهلوی انگشت می‌گذارند، موافقان اما معتقدند که میهن پرستی، سکولاریسم و حقوق بشر، 3 محور مورد تاکید رضا پهلوی، اصولی است که مورد توافق مخالفان نیز هست.
گزارش بود از الهه روانشاد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
از ساعت 10 بامداد امروز وزیران دفاع و مقام‌های بلندپایه نظامی 50 کشور دنیا به دعوت لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در رامشتاین، بزرگترین پایگاه هوایی در آلمان، گرد هم آمدند تا درباره حمایت بیشتر نظامی از اوکراین در جنگ علیه روسیه رایزنی کنند. بحث محوری نشست این بار بر سر ارسال تانک‌های پیشرفته جنگی به اوکراین دور می‌زند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در پی تهاجم روسیه به اوکراین، این چهارمی بار است که وزیران دفاع و مقام‌های بلندپایه نظامی 50 کشور دنیا در چارچوب گروهی موسوم به تماس با اوکراین در رامشتاین، بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا، گرد هم آمدند. آنها از آغاز حمله روسیه به اوکراین تا کنون 3 بار در این پایگاه هوایی در آلمان و 1 بار هم در بروکسل پایتخت بلژیک درباره بحران جاری در اوکراین و مسائل امنیتی این کشور رایزنی کردند. در دستور کار این گرد همایی 1 روزه تحویل تانک‌های پیشرفته جنگی به اوکراین نشسته و ینس ستولتنبرگ، دبیرکل پیمان نظامی ناتو، با اشاره به این موضوع یادآور شده بالاخره باید دید در جلسه روز جمعه پایگاه هوایی رامشتاین راه حلی برای ارسال تانک‌های لئوپارد 2 آلمان به اوکراین پیدا می‌شود و یا نه. او سپس تأکید کرد بدون توافق آلمان، کشور سازنده، این نوع تانک ها از هیچ کشور اروپایی راهی اوکراین نخواهد شد. این سخنان در حالی بیان شده که اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، 2 روز پیش در گفتگو با خبرنگاران در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس پاسخ روشنی مبنی بر تحویل تانک های لئوپارد 2 به اوکراین نداد. از طرفی پارلمان اروپا هم در مصوبه ای از دولت آلمان خواسته اجازه دهد راه برای ورود این گونه تانک ها به اوکراین هموار شود. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، در سوئیس یادآور شد باید تدبیری اندیشید که پیمان نظامی ناتو وارد جنگ در اوکراین نشود. به گفته وی، پس از آمریکا و بریتانیا، آلمان 3 کشوری است که تاکنون بیشترین کمک ها را در اختیار اوکراین قرار داده. اگرچه تاکنون آلمان از تحویل تانک های پیشرفته لئوپارد به اوکراین شانه خالی کرده، ولی با این حال بریتانیا در نظر دارد 14 فروند تانک موسوم به چلنجر راهی اوکراین کند. از طرفی روز پنجشنبه در آستانه همایش رامشتاین در آلمان، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، هم ابراز امیدواری کرد که شرکت کنندگان در این گرد همایی دست به تصمیم گیری های قوی زنند و تانک های درخواستی به حرکت درآیند و به سوی کشورش سرازیر شوند. در این میان بوریس پیستوریوس، وزیر جدید دفاع آلمان که 2 روز است به این سمت منصوب شده، در گفتگو با شبکه 2 تلویزیون کشورش گفته هیچ کس امکان تحویل تانک های لئوپارد 2 به اوکراین را رد نمی کند، ولی با این حال هنوز پرسش هایی موجود است که باید به آنها پاسخ داده شود. همایش موسوم به گروه تماس با اوکراین که به دعوت لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، در پایگاه هوایی این کشور در
روزنامه وال استریت جورنال روز جمعه گزارش داد که از حدود 2 پیش وزارت خزانه داری آمریکا و بانک فدرال رزرو در نیویورک با اقداماتی سختگیرانه مانع اقدامات غیرقانونی و پولشویی در بانک‌های عراق می‌شوند. وال استریت جورنال با تاکید بر این نارضایتی عراقی‌ها به نقل از محمد السودانی، نخست وزیر عراق، می‌نویسد که او این اقدامات را ضربه به فقرا و همچنین بودجه سال جاری دولتش می‌داند و خواستار فرصتی 6 برای بررسی نحوه اجرای آن شده است. در هفته‌های اخیر ارزش ارز عراق در مقابل دلار 10% کاهش یافته که به افزایش قیمت شدید کالاهای مصرفی منجر شده است. به پایان این بخش از خبر رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید.